اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز بار دیگر از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دفاع کرده و او را موفق خوانده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین و ما قبل از او میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام مجدد. گروه داعش 12 کارمند یک مؤسسه ماین پاکی را صبح امروز از ولسوالی مانوگای ولایت کنر را بودند. عبدالغنی مصمم سخنگوی والی کنر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این 12 تن در قریه غوندکی در منطقه مارکندی مربوط ولسوالی مانوگای مصروف پاکسازی ماین بودند که توسط جنگجویان وابسته به گروه داعش را بوده و به یک محل نامعلوم برده شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که تلاش مقام‌های محلی و سران قومی به خاطر آزاد ساختن این 12 تن آغاز شده است. بر بنیاد این گزارش، این 12 تن مربوط مؤسسه آریا می باشند. شوکت صدیقی رئیس محکمه عالی اسلام آباد از لوی درستیز اردوی پاکستان خواست تا جلو آزار و اذیت قضات پاکستانی را توسط نظامیان این کشور بگیرد. آقای صدیقی با انتقاد تند از اردوی پاکستان امروز در یک جلسه قضایی مربوط به افراد ناپدید شده در پاکستان گفت که جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز اردوی این کشور باید بداند که افراد تحت امر او چه کارهایی انجام می دهند و چگونه به گفته او نظامیان پاکستانی در امور ادارات مختلف این کشور مداخله می کنند. در یک انکشاف دیگر، کمیسیون انتخابات پاکستان امروز گفت که بیش از 10 میلیون زن در این کشور نخواهند توانست که در انتخابات پارلمانی پیشرو رای بدهند. قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان در 25 ماه جولای برگزار شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید که این کشور فابریکه ای را با توانایی تولید موتور برای 60 سنترفیوج در روز اعمار کرده است. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
علی اکبر صالحی امروز با بیان این مطلب افزود که اعمار این فابریکه نقض توافقنامه هسته ایران نیست. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران حدود یک ماه پیش به حکومت این کشور دستور داده بود تا در صورت ناکام شدن این توافقنامه آمادگی های لازم را برای افزایش توانایی غنی‌سازی یورانیم داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می کشورش را از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون کرد و دستور وضع مجدد تعزیرات اقتصادی را بر تهران صادر نمود. در همین حال، محکمه بین المللی عدلی دیروز گفت که ایران در مورد وضع این تعزیرات به این محکمه شکایت کرده و آن را نقض یک پیمان امضا شده سال 1955 بین آمریکا و ایران خوانده است.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که مذاکرات برای تسلیم کردن مناطق تحت تصرف شورشیان در جنوب غرب سوریه با نیروهای وفادار به بشار الاسد ناکام شده است. این گروه همچنین افزود که در اثر تشدید بمباران شهر جنوب غربی نوی و مناطق اطراف آن در شب گذشته کم از کم 12 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شده است. نیروهای وفادار به بشار الاسد توانستند که با حمایت حملات هوایی اردوی روسیه بخش زیاد ولایت جنوب غربی درا را در کمتر از یک ماه گذشته از کنترل شورشیان سوری بیرون کنند. یک محکمه در ترکیه امروز حکم صادر کرد تا اندریو برانسون، یک کشیش آمریکایی در حبس در ترکیه باقی بماند. این کشیش با دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی و جاسوسی در ترکیه متهم است. آقای برانسون از ایالت کارولینای شمالی ایالات متحده است و بیش از 2 دهه در ترکیه زندگی کرده است. مقام‌های ترکیه ادعا دارند که این کشیش آمریکایی مظنونین را که در کودتای ناکام سال 2016 دست داشتن کمک کرده و با شورشیان کرد وابسته به حزب کارگران کردستان ارتباط داشته است. قضیه محاکمه این کشیش بر روابط بین انقره و واشنگتن، دو متحد پیمان ناتو، سایه افگنده است. وزیر داخلی آلمان میگوید که کشورش ممکن به بازگرداندن افغانها ادامه بدهد. هورست سیفور وزیر داخلی آلمان هفته گذشته پس از آن با انتقادهای تند روبرو شد که یک مرد افغان که از آلمان به افغانستان بازگردانده شده بود در کابل خودکشی کرد. وزیر داخلی آلمان همچنین گزارش ها مبنی بر اخراج غیرقانونی محافظ پیشین اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده را از آلمان به تونس رد کرد. وزیر مهاجرت یونان میگوید که احزاب عمده سیاسی در اروپا برای جلب آرای مردم اجندای بیگانه حراسی را روی دست گرفتند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
دیمیتریس ویتساس وزیر مهاجرت یونان امروز هشدار داد که با وصف کاهش شدید ورود پناهجویان و مهاجران به اروپا، این رویکرد سیاستمداران اروپایی هنوز هم ادامه دارد. کمیسیون اروپایی گزارش داده است که در سالهای 2015 و 2016 که اوج بحران مهاجرت به اروپا بود، بیش از 2.2 میلیون پناهجوی قانونی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپایی شدند. بر اساس گزارش کمیسیون اروپایی، در سال 2016 شمار پناهجویان تازه وارد به اروپا که درخواست پناهندگی دادند، حدود 600 هزار نفر کاهش یافت. آقای ویتساس از احزاب برجسته سیاسی در اتحادیه اروپایی خواست تا در مورد موضوع مهاجرت با هم کار کرده و به گفته وی از ارزش‌های اروپایی دفاع کنند.
در ادامه افزایش اختلافات کشورهای اروپایی در مورد موضوع مهاجرت، پیتر سیجارتو وزیر خارجه هنگری امروز گفت که کشورش از پیمان مهاجرت ملل متحد خارج می شود. وزیر خارجه هنگری این پیمان را تهدید به جهان و کاملا خلاف منافع امنیتی کشورش خواند. قرار است پیمان مهاجرت ملل متحد در ماه دسامبر امسال رسما تصویب شود. وزیر خارجه هنگری افزود که اگر این پیمان در مجمع عمومی ملل متحد به رأی گذاشته شود، این کشور خلاف آن رأی خواهد داد. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز گفت روسیه در مذاکرات بین واشنگتن و پیونگ یانگ همکاری خواهد نمود. آقای ترامپ در حساب تویترش نگاشته است که مسکو توافق کرده تا در این مذاکرات کمک کند. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین افزود که برای حل صلح کره شمالی عجله‌ای در کار نیست. در همین حال یک خبرگزاری روسی گزارش داده که ممکن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کند. این در حال است که دو روز پیش رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در هلسینکی پایتخت فنلاند با هم ملاقات کردند و روی کاهش صلح هسته‌ای در جهان بحث نمودند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. بال هم گزارش‌های این برنامه. گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران نشان می‌دهد که در 6 ماه نخست سال 2018 میلادی خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان 22% در مقایسه با این زمان در سال گذشته افزایش یافته و در 6 ماه نخست امسال 11 خبرنگار جان خود از دست دادند. به بنیاد گزارش از آغاز سال تا کنون 89 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده. یک گزارش از حسیب مودودی می‌شنویم.
این مرگبارترین رویداد برای خبرنگاران افغانستان بود که جان نو کارمند رسانه ای را گرفت و 2018 میلادی را به خونین ترین سال برای خبرنگاران مبدل ساخت. اکنون کمیته مسئولیت خبرنگاران با پخش گزارش تازه‌اش از آنچه که تبعات ناگوار آن رویداد خوانده می شود می گوید.
این حادثه به خاطر این که 9 تن از خبرنگاران در یک حمله کشته شدند و شیوه ای که این حمله انجام یافت، نگرانی ها را از رهگذر مسئولیت به صورت گسترده افزایش بخشیده است. این حمله همچنان پوشش وقایع تروریستی را برای خبرنگاران به دلیل احتمال تکرار چنین عملات مشکل ساخته است.
بر بنیاد گزارش تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران، در 6 ماه نخست امسال 89 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شدند. طالبان و داعش عاملین 37 مورد از این خشونت ها بودند. نظامیان افغان و افراد وابسته به دولت هم عامل 36 مورد از این خشونت ها گفته شدند. 14 مورد خشونت علیه خبرنگاران از سوی افراد مسئله ناشناس صورت گرفته است.
ادامه ای روند میتونه که آزادی بیان در افغانستان را زیر تاثیر ببره و فعالیت خبرنگاری در افغانستان را به یک بنبست مواجه کنه. ما از حکومت افغانستان خواهان این هستیم که این تهدید را دست کم مهار بکنه.
در گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران آمده است که بیشترین خشونت علیه خبرنگاران در کابل و حومه کابل صورت گرفته است. زون جنوب، زون شمال شرق و زون شمال به ترتیب بدترین محلات برای خبرنگاران در 6 ماه نخست امسال بودند. با این حال عدم دسترسی به اطلاعات مشکل دیگر است که اطلاع رسانی را دشوار ساخته است.
در کنار چالش‌های امنیتی مهمترین بس برای خبرنگارا که سبب مشکل و میامدن مشکل در کارشان میشه عدم دسترسی به اطلاعات است. خبرنگارا نمیتونند به موقع به اطلاعات درست و سالم دسترسی پیدا بکنند و ناچار میشن به منابع دست دوم و سوم رجوع بکنند که کارشان ناقص میسازه و به نحو حکومت و خود کار رسانه را تحت شعاع قرار میده.
در گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران همچنان آمده است که در ولایت های ننگرهار، کندهار، هلمند و غزنی به علت فعالیت های گسترده حراس افغانان خبرنگاران در تهیه گزارش های مربوط به این گروه ها ناگزیر به خودسانسوری می شوند تا جانشان را حفظ کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها. مقام‌های مهدی ولایت میدان مردک گفتند که روز گذشته در یک حمله هوایی نیروی خارجی بر یک لیسه تخنیک زراعت این مکتب تعطیل شد. مقام‌ها گفتند که ساختمان لیسه که با هزینه بیش از 30 میلیون افغانی سال گذشته ساخته شده بود به صورت کامل در این حمله هوایی تخریب شده. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
مقام‌های محلی ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک می‌گویند که روز گذشته تعمیر لیسه تکنیکی زراعت ولسوالی جلریز در بمباران نیروهای خارجی به صورت کامل تخریب شده است. مقام‌ها می‌گویند که قوای هوایی خارجی پس از آن تعمیر این مکتب را آماج قرار دادند که طالبان بر نیروهای خارجی در ساحه زوالات ولسوالی جلریز حمله کردند. نقیب الله حیدری ولسوال جلریز ولایت میدان وردک به رادیو آشنا صدای آمریکا می‌گوید که تعمیر این مکتب تکنیک زراعت حدود 1 سال قبل با هزینه بیش از 30 میلیون افغانی ساخته شده بود، اما از اثر بمباران قوای خارجی این ساختمان کاملا تخریب شده است. آقای حیدری افزود
کسی رو رشتری در 1396 یعنی تقریباً 30 میلیون افغانی هزینه داشتن و تقریباً یک تعمیرش از لیلیش هست یکیش از تدریسی است که پیلن خو هرچند که معرفی از صفحه یک حیات از طرف ولایت رسمن میره مشکلات ها را سروی بکنه نشاید سبب از بخیر حیات مکمل راپورش بیاره.
مقام ها میگویند که به شاگردان این لیسه آسیب نرسیده است. به گفته مقام‌های محلی میدان وردک، حمله هوایی نیروهای خارجی بر این لیسه زراعت در ساحه زوالات ولسوالی جلریز پس از حمله طالبان بر کاروان این نیروها صورت گرفته است. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی میدان وردک می‌گوید که بر اساس گزارش‌ها دیروز در حمله طالبان بر کاروان موترهای نیروهای خارجی یک سرباز خارجی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. آقای منگل افزود
در ولایت میدان وردک ولی جلریز در منطقه زوالات مخالفین بالای نیروهای خارجی حمله کرده بود که یک نفر کشته و یک نفر زخمی شده و بعدش در طرف نیروهای خارجی در جایی که دشمن بودند البته در یک لیسه مسلکی زراعت بالا از او حمله کردند و بمبارد کردند که در نتیجه 10 نفر از مخالفین دولت داخلی و خارجی بودن کشته و زخمی شده.
اما نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان این گزارش ها را تاکنون تایید نکردند و وزارت دفاع افغانستان نیز رسما چیزی نگفته است. تاکنون گروه طالبان در این باره بر رسانه ها چیزی نگفته است. ولسوالی جلریز میدان وردک که در امتداد شاهراه نمبر 2 کابل بامیان قرار دارد از ولسوالی های ناامن این ولایت محسوب می شود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com
نیروهای امنیتی افغان ده قریه را در ولسوالی چپرهار ننگرهار در جریان عملیات سه روزهشان پاکسازی کردند. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، مقام ها گفتند که این عملیات تا تصفیه کامل ولسوالی ادامه خواهد داشت. شرح بیشتر از ضیاء الرحمن حسرت تقدیم میکنم.
عملیات نیروهای امنیتی افغان که سه روز قبل بر موازه داعش در ولسوالی چپرهار ننگرهار آغاز شده بود به شدت ادامه دارد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نیروهای افغان در سه روز گذشته ده قریه بزرگ را در چپرهار از حضور داعش پاکسازی کردند. با ادای خوگیانی، جنگجویان داعش در برابر این عملیات تصفیهی مقاومت نکردند و عملیات موفقانه به پیش می رود. سخنگوی والی ننگرهار گفت که در جریان این عملیات نیروهای افغان و افراد ملکی آسیبی ندیدند.
تر دا محل پوری داعش وسلوالو در روزنی یو مرکز نیول
شده. تا اکنون یک مرکز تربوی داعش تصرف شده و چندین آراد موترسیکل داعش از بین برده شده. قریه های اغزون، لندن، تریلی، کندیباغ، خانجان تپه، سرکلا، ترخیوب، قریه مرغانشا، لندپور و بانده سوی نیروهای مشترک افغان از حضور داعش پاکسازی کردیده اند.
خوگیانی افزود با کشته شدن دکتر سباگول، یکی از قماندانان مهم داعش، تحرکات جنگجویان داعش در مناطق شهری و ولسوالی های همجوار کاهش یافته است. با گفته وی، دکتر سباگول باشنده ولسوالی چپرهار بود که در سازماندهی حملات انتحاری و ترورها در ننگرهار دست داشت و بروز سه شنبه در یک حمله تیاره بی پیلوت نیروهای خارجی در ولسوالی خوگیانی این ولایت کشته شد. اما باشندگان ولسوالی چپرهار انتقاد دارند که نیروهای امنیتی برای حفظ مناطق تصفیه شده برنامه های مؤثر ندارند. یکی از باشندگان منطقه ترک ولسوالی چپرهار است که ساحهشان در سه روز گذشته از حضور داعش پاکسازی گردیده است.
دولت همیشه عملیات میکنه، مگر منطقه را نگه کردن نمیتن. در چپلیار عملیات خوب روان است. به خاطر رویگیری داعش دولت هیچ پلان نداره.
ادریس مومن، سخنگوی نیروهای سرحدی در شرق افغانستان، گفت که آنها نیز در کنار سایر نیروهای امنیتی افغان در عملیات ضد داعش در چپرهار حضور دارند. با گفته مومن، در مناطقی که تصفیه می شوند پسته های امنیتی ایجاد خواهد شد. آخیراً ولایت ننگرهار شاهد چندین حمله انتحاری داعش بوده که ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته است. این عملیات بر ضد داعش در ننگرهار در حال ادامه دارد که به تازگی رئیس جمهوری افغانستان گفته است که شمار جنگجویان داعش کاهش یافته و حکومت وی تعهد دارد که داعش را محو کند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، در قسمت برنامه توجه کنید به گزارش هایی از منطقه و سراسر جهان. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، امروز بار دیگر از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دفاع کرده و او را موفق توصیف کرده. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن تقدیم میکنم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که او در مورد دخالت روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده اشتباه لفظی کرده است.
جمله باید این دور می بود که دلیل نمی بینم که چرا روسیه نباشد.
رئیس جمهور ترامپ این وضاحت را یک روز پس از آن داد که به روز دوشنبه گفته بود که او بر این گفته های رئیس جمهور روسیه که گویا مسکو در انتخابات ایالات متحده مداخله نکرده است باور دارد.
پوتین همین حالا گفت که روسیه مداخله نکرده است. میخوام بگویم که هیچ دلیل نمی بینم که چرا روسیه باشد.
تناقض در کلام رئیس جمهور در مورد ارزیابی های ادارات استخباراتی ایالات متحده سبب شده است که قانونگذاران جمهوری خواه به روسیه چنین هشدار بدهند.
فکر می کنم روسیه ضرورت دارد تا بداند که تعداد زیاد ما می دانیم که در انتخابات سال 2016 چی رخ داد و بهتر است تا در انتخابات سال 2018 تکرار نشود. من ضرورت داشتن روابط خوب را درک می کنم، اما روسیه یک دولت تهدیدگر است که منافع و ارزش های مشترک با ما ندارد.
با وجود آنکه هیئت رهبری قانونگذاران جمهوری خواه واضحاً دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار نداده اند، اما تعدادی از همحزبیانش در مورد عواقب جهانی اظهارات ترامپ ناراحتند.
فکر می کنم این اظهارات ارزش های اساسی ما را متضرر می سازد. این یک ضربه محکم بر حاکمیت ماست.
قانونگذاران دموکرات نیز نظر مشترک دارند.
طوری که همه می دانیم پوتین یک رهبر ظالم است که می خواهد همبستگی ما را از هم بباشد، اتحاد غربی را متضرر سازد و دموکراسی را از بین ببرد. در حالی که چشم جهان متوجه اوست، این واضح است که رئیس جمهور ایالات متحده همدست با پوتین است.
در عین حال تعداد از قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که موجودیت سند در مورد دخالت روسیه در انتخابات با این معنا نیست که رئیس جمهور ایالات متحده نیز شریک جرم باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
استونیا یکی از کشورهایی است که به مقیاس بزرگ از حملات سایبری آسیب دیده و اکثر کارشناسان میگن که روسیه در عقب حملات سایبری سال 2007 قرار داشته. این کشور حوزه بالتیک در حال حاضر میزبان برنامه آموزشی در مرکز دفاع سایبری ناتو است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از رویا زمانی میشنویم.
یک سلسله از حملات سایبری بر زیربناهای حیاتی و مهم به شمول شبکه‌های برق و تأسیسات تصفیه آب صورت گرفته است. مرکز دفاع سایبری ناتو در استونیا میزبان تمرینات به اصطلاح تمرینات زنده با آتش می باشد که آن را عملیات قفل شده سپرها نامیدند. سامل تولی از این مرکز می گوید که تمرینات دوستانه می تواند که منجر به شناسایی بهترین ها شود.
این تمرینات رقابت های دوستانه را نشان می دهد، اما آنچه این را بزرگترین می سازد در قدم نخست تعداد کشورهای اشتراک کننده است که در آن سهم خود را ادا می کنند. ما بعداً بهترین های کشورها را یکجا کرده تا با هم رقابت کنند و همچنان چگونه با هم همکار باشند بیاموزند.
در حالی که اجرای عملیات قفل شده سپرها یک تمرین است، اما تهدید سایبری واقعیت دارد. سام التولی از مرکز دفاع سایبری ناتو می گوید که تکنولوژی ریشه همه مشکلات است.
همه چیز به تکنولوژی وابسته است و بنابراین همه چیز را می توان هک کرد.
اوکراین در زمستان سالهای 2015 و 2016 شاهد حملات سایبری بر شبکه برق خود بود که تمام سیستم آن کشور را برای ساعتها مختل ساخت. کیف روسیه را متهم به این عمل کرد، کشوری که یکی از منابع اولیه حملات سایبری در سطح جهانی دیده می شود. بن نیمو آگاه مسائل سایبری و تحقیقاتی شورای دیجیتالی اتلانتیک می گوید که پخش اطلاعات نادرست و غلط از طریق شبکه های اجتماعی و ویب ها مشکل دیگر است که حکومت ها با آن مواجه هستند. On this information, Russia is hyperactive and has been for a long time.
If you look at a propaganda outlet. اگر شما پیرامون فعالیت‌های مداخله روسیه در ایالات متحده نظر بیاندازید، تا جایی که ما می‌دانیم این روش‌ها در اپریل سال 2014 آغاز و تا اکتبر سال 2017 که در همین وقت مسدود گردید جریان داشت. بناً آنان 3.5 سال برای انجام این فعالیت‌های داشتند که حاوی گزارش 100 نفر، چندین هزار حساب در شبکه‌های اجتماعی و بیش از 50,000 حساب حمایتی را در بر می‌گیرد. این بزرگترین عملیات بود که بعد توسط شبکه‌های خبری چون آرتی و اسپوتنیک نیز تبلیغ می‌شد.
از سال 2014 در صورت حمله بر یک از کشورهای عضو ناتو، مقرره کلیدی دفاع شخصی جمعی ناتو ماده 5 که این مقرره واکنش‌های را در بر می‌گیرد که می‌تواند شامل تحریم‌ها، واکنش‌های سایبری و حتی استفاده نیروهای متعارفی را در بر گیرد. در حالی که این وضعیت بعید به نظر می رسد، اما منشی عمومی ناتو هشدار می دهد که یک حمله سایبری می تواند که به اندازه یک حمله نظامی مخرب باشد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
اول هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. تونی بلر صدراعظم سابق بریتانیا گفته که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی اوقدر اختلاف برانگیز شده که لازم است در این مورد یک همه‌پرسی دوم صورت گیرد. در حالی که احزاب سیاسی بریتانیا روی تجارت و تفصیل طرز العمل خروج در مناقشه هستند، سیاستمداران طرفداران اتحادیه اروپایی قانون بودن رأی‌گیری برای خروج از اتحادیه اروپایی را تحت سوال بردن. گزارش صدای آمریکا را در مورد از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا با تفاوت اندک رای از جنجال اخیر برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی وقت رهایی یافت که پارلمان این کشور علیه پیشنهاد اعضای طرفدار اتحادیه رای داد. این رویداد می توانست استراتژی حکومت او را تحت شعاع قرار دهد. جنجال برای می این بود که فرکسیون طرفدار اتحادیه اروپایی می‌خواست در صورتی که تا جنوری توافق تجارتی با این اتحادیه حاصل نشود، بریتانیا باید شامل گمرکات اروپایی گردد. اما این ختم مشکلات تریسا می محسوب نمی‌شود. قانونی بودن رایدهی در مورد برگزیت وقت تحت سوال رفت که کمیسیون انتخابات گفت کمپاین برای برگزیت از مقررات انتخابات در همه‌پرسی 2016 سرپیچی کرده است. چوکا آمیونا، عضو پارلمان از حزب کارگر بریتانیا می گوید
Members of the cabinet sat in an organization which has been found to have flouted
طور که مشاهده شده اعضای کابینه در سازمان نشستند که دموکراسی را با مقابله مواجه کرده است. آیا ایجاب نمی کند تا از کمپاین طرفداران خروج در حالی که تمام پروسه خروج از اتحادیه اکنون زیر سوال رفته است، تحقیق عمومی و عاجل صورت گیرد، پس چه چیز پارلمان را به خود مصروف ساخته است؟
تونی بلر که تریسا می جانشین است و در 2007 بعد از یک دهه عهده‌دار بودن صدارت عظما از قدرت کنار رفت، طی مصاحبه با فرانس پرس گفته است هیچ توافقی به نظر نمی آید.
But I don't think there's a majority for a clean break Brexit. And I don't think there's a majority for any version of Brexit. So I think
فکر نمی کنم برای خروج از اتحادیه اروپایی اکثریت واضح موجود باشد و نه هم فکر می کنم که کدام اکثریت برای هر نوع شکل خروج از بریتانیا وجود داشته باشد. از این سبب به فکر من پارلمان فلج خواهد شد و به یک بنبست خواهد رسید. در این صورت یگانه راه حل این خواهد بود تا دوباره به رای مردم مراجعه کرد.
بلیر گفت صدر اعظم می باید اذعان بدارد که در حزب محافظه‌کارش اختلافات زیادی حاکم است. به همین ترتیب در حزب کارگر وضع چنین است. در حالی که بسیاری از اعضای پارلمان طرفدار اتحادیه اروپایی باقی ماندند، جرمی کوربین رهبر سوسیالیست حزب کارگر نسبت به این مسئله کوتاه آمده است. بلیر گفت که او از صدق دل بر ضد خروج از اتحادیه است و هنوز امیدوار است که بریتانیا جز اتحادیه اروپایی باقی بماند، اما او گفت اتحادیه اروپایی نیز باید بکوشد تا اصلاحات در آن وارد شود.
اتحادیه اروپایی با مشکل عظیم مهاجرت مواجه است و این سبب گردید تا مسئله خروج در بریتانیا بالا گیرد و تشنج را در تمام اروپا دامن زند. از این سبب اروپا باید در این مورد خیلی معقول بیندیشد.
در این حال تریسا می تقاضا برای همه‌پرسی ثانی را مسترد کرده است، اما به همان اندازه که سردرگمی در مورد خروج از اتحادیه اروپایی رو به افزایش می رود، به همان اندازه تقاضا برای رفراندوم جدید و یا هم ایجاد حکومت جدید رو به افزایش نهاده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیزی بود داشتای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونید نشرات بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج پیشکش میشه دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.